اصالت خانوادگی و ایمان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbisharat بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
به یاد آر که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان بدون قهرمان ها، ما مردمی معمولی و پیش پا افتاده هستیم و نمی دانیم تا کجا می توانیم به پیش برویم. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با هزار توی دیگر همراه شما عزیزان خواهم بود. امشب از زندگی و آثار رمان نویس و داستان کوتاه نویس آمریکایی برنارد مالاموت با شما میگیم. نویسنده‌ای که با بنمایه‌های تراژیکمدی آثارش در جهان ادبیات شناخته میشه. داستان‌ها و رمان‌هاش که در اونها واقعیت و خیال در هم آمیخته شدن و با حکایت‌ها، افسانه‌ها و تمثیل‌ها مقایسه می‌کنن. چرا که در اغلب اونها به اهمیت تعهدهای اخلاقی پرداخته شده. اگرچه اون برای پرداختن به گناه، رنج و رستگاری از میراث قومی و مذهبی خودش بهره میبره، اما هدفش برجسته کردن اهمیت ارتباط و همدلی میان انسانها و گذر از تعصبهای قومی و مذهبیه. عزیزان، تا پایان برنامه میتونین با سامانه پیامکی 301075 برای ما پیام بفرستید و همچنین صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همواره پذیرای نظرها و پیشنهادهای شما است.
برنارد مالاموت در سال 1914 در بروکلین نیویورک در خانواده یهودی به دنیا آمد. پدر و مادرش از مهاجران روسی بودند و پسری کوچکتر از او هم داشتند که به بیماری روانی دچار بود و زندگی سخت و غم‌انگیزی داشت. پدرش بقال بود و مادرش در مغازه همپای او کار می‌کرد. آنها مردمانی ساده و صادق بودند با درآمدی اندک و با اینکه تحصیل کرده نبودند، اما به ارزش‌هایشان پایبند بودند. در خانه آنها خبری از کتاب یا صفحه موسیقی نبود، تا اینکه در 9 سالگی برنارد، هنگامی که او دچار سینه‌پهلو شد و مدتی در خانه بستری، پدرش برای او مجموعه 20 جلدی کتاب دانش را خرید و ناگهان دنیای کودکی او تغییر کرد. پس از آن به خواندن رمان‌های ارزان قیمت روی آورد و خیلی زود رؤیایش آن شد که نویسنده شود. نوجوانی برنارد با سالهای آغازین رکود بزرگ اقتصادی آمریکا همزمان شد. او از سال 1929 تا 1932 در دبیرستان مشهور و قدیمی راسموس هال درس خواند. در آن سالها عاشق سینما و به ویژه فیلم‌های چارلی چاپلین بود و از تعریف کردن داستان فیلم‌ها برای دوستانش لذت می‌برد. پس از پایان دبیرستان یک سالی آموزگار بود و بعد از گرفتن وام دولتی وارد سیتی کالج نیویورک شد و در سال 1936 دوره کارشناسیش را به پایان رساند. 6 سال بعد با نوشتن پایان نامش درباره تامس هاردی مدرک کارشناسی ارشدش را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. با آغاز جنگ، از آنجا که مادرش پس از مدت‌ها بیماری در جوانی مرده بود و برنارد تنها کفیل پدرش بود، از خدمت سربازی معاف شد. او در آغاز در اداره آمار واشنگتن مشغول به کار شد، اما بعد دبیر زبان انگلیسی در دبیرستان‌های نیویورک و به ویژه دبیرستان‌های شبانه بزرگسالان شد. سپس از سال 1949 در دانشگاه ایالتی اورگن مشغول آموزش نوشتن به دانشجوهای سال اول شد. او بعدها تجربه این سالها را در نخستین رمان اش یعنی زندگی تازه به تصویر کشید. از آنجا که مدرک دکترا نداشت، مجاز به تدریس ادبیات نبود و تا چند سال در سمت مربی کار کرد. مالامود در سالهایی که در آن دانشگاه بود، 3 روز در هفته را صرف داستان نوشتن می کرد و کم کم یکی از نویسندگان بزرگ آمریکا شد. او در سال 1961 این دانشگاه را ترک کرد و پس از آن در کالج برینگتن در ایالت ورمونت تا زمان بازنشستگی به آموزش نویسندگی خلاق پرداخت. مالامود از سال 1967 به عضویت فرهنگستان هنر و علوم آمریکا درآمد. او در سال 1942 با دختری ایتالیایی آمریکایی و مسیحی که دانش آموخته دانشگاه کارنل بود آشنا شد و علی‌رغم مخالفت والدینشان در 1946 با او ازدواج کرد. تایپ کردن و بازنگری داستان‌های مالامود بر عهده همسرش بود. آنها صاحب یک پسر و یک دختر شدند. دختر مالامود بعدها خاطراتش از پدرش را در کتابی با نام پدرم یک کتاب است به چاپ رساند. مالامود آرام و سنجیده داستان می نوشت و نویسنده پرکار نبود. تنها 8 رمان و 4 مجموعه داستان کوتاه از او بر جای مانده است. مجموعه این داستان‌های کوتاه که پس از مرگ او به چاپ رسید شامل 55 داستان است در 629 صفحه. او هم از داستایفسکی و هم چخوف تأثیر پذیرفته بود، اما در تکنیک نوشتن تحت تأثیر هنری جیمز و ویلیام فاکنر بود و باور داشت که نویسندگان آمریکایی با خواندن کارهای جیمز و فاکنر از تجربه آمریکایی آگاه می‌شوند. او می گفت برای موفقیت در نویسندگی نخست باید خودت نویسنده خوبی باشی و دوم اینکه باید ادبیات گذشته و امروز را به خوبی بشناسی. او نخستین رمانش را در سال 1948 نوشت، اما آن را پیش از چاپ سوزاند. غریزی نام نخستین رمان اوست که در سال 1952 به چاپ رسید و امروزه یکی از آثار نمادین و به یاد ماندنی ادبیات است و به داستان زندگی یک بازیکن میانسال بیسبال می‌پردازد که با نبوغش به جایگاهی افسانه‌ای می‌رسد. رمان انقدر موفق بود که در سال 1984 فیلمی بر پایه آن با بازی رابرت ردفورد ساخته شد. رمان دوم مالامود به نام دستیار که در 1957 به چاپ رسید، داستان یک بقال مهاجر یهودی در بروکلین نیویورک است، درست مانند پدر مالامود. سال بعد او نخستین مجموعه داستان کوتاهش با نام بشکه جادویی را به چاپ رساند که نخستین جایزه ملی کتاب را برای او به ارمغان آورد. او بار دیگر در سال 1967 برای رمان کارچاق کن این جایزه را به همراه جایزه پولیتزر از آن خود کرد. داستان این کتاب درباره یهود ستیزی در امپراتوری روسیه است. از دیگر آثار او میتوان به رمان موفق زندگی های دوبین اشاره کرد که داستان نویسنده چیره دست است که با همسرش زندگی آرامی دارد، اما هنگام پژوهش درباره زندگی دی اچ لارنس به دختری جوان دل میبندد و پس از آن زندگیش آشفته میشود. دیگر رمانش اجاره نشین ها فراروایتی است پیرامون نویسندگی خود مالامود که در نیویورک رخ میدهد و در آن به پیدایش ادبیات سیاهان آمریکایی در دهه 70 می‌پردازد. در این لحظه با هم داستان برنارد مالامود را می‌شنویم.
دیویدوف آمارگیر بدون در زدن وارد شد و لنگان لنگان رفت توی اتاق و خسته و کوفته نشست. دفترچه‌اش را درآورد و دست به کار شد. روزن، تاجر سابق قهوه، با چشم‌های مأیوس، بی‌رمق و بی‌حرکت روی تختش چهارزانو نشسته بود. اتاق چهارگوش تمیز ولی سرد که حباب کم نوری روشنش می‌کرد، تقریباً لخت بود. تخت و صندلی تاشو، میز کوچک، گنجه کشودار رنگ نخورده و کهنه و ظرفشویی کوچکی با یک تکه زمخت صابون سبز ارزان روی گیرش که بویش از آن ور اتاق هم شنیده می شد. اساسی در اتاق نبود. کمدی در کار نبود. ولی کی کمد لازم داشت؟ روی تک پنجره باریک اتاق کرکره کهنه سیاهی تا لبه پنجره پایین کشیده شده بود. دیویدوف تعجب کرد، گفت:
چرا کرکره رو بالا نمی کشی؟
روزن بالاخره آه کشید.
ولش کن. چرا؟ بیرون روشنه. کی نور می خواد؟ پس چی می خوای؟
روزن جواب داد:
نور لازم ندارم.
دیویدوف با قیافه کج‌خلق کاغذهای خط خطی شده دفترچه‌اش را ورق زد و یک صفحه خالی پیدا کرد. سعی کرد با خودنویسش کلمه‌ای بنویسد ولی جوهرش خشک شده بود. برای همین از جیب جلیقه‌اش ته‌مدادی درآورد و با یک تیغ ترک خورده تیزش کرد. روزن به تراشه‌های پرمانند که به زمین می‌ریخت توجهی نمی‌کرد. بی‌تاب به نظر می‌رسید. انگار حواسش جای دیگری است یا دارد به چیزی گوش می‌دهد. البته دیویدوف مجاب شده بود که آنجا مطلقاً چیزی برای شنیدن وجود ندارد. آمارگیر با کج‌خلقی چند بار سوالش را تکرار کرد و هر بار صدایش را بالاتر برد تا بالاخره روزن تکان خورد و خود را معرفی کرد. می‌خواست آدرس هم بدهد ولی شانه بالا انداخت و خود را جمع جور کرد. دیویدوف درباره رفتار او اظهار نظر نکرد. سری تکان داد و گفت:
خب بگو.
روزن به کرکره کشیده پنجره زل زد.
کی می‌دونه از کجا باید بگه؟ اونا میدونن از کجا باید بگن.
دیویدوف گفت:
ما به فلسفه علاقه نداریم. از اینجا شروع کن که چطوری دختره رو دیدی.
روزن خودش را به آن در زد.
کیو؟
بهش پرید. همونو.
خب چی رو باید تعریف کنم وقتی خودت همه چی رو میدونی؟
دیویدوف از روی خستگی حرف میزد.
قبلن از خودت شنیدم.
روزن یادش آمد. وقتی رسیده بود سوال پیچش کردند و حالا به یاد می آورد که اسم زن از دهنش پریده. شاید چیزی در هوا بود که نمی گذاشت آدم خاطره ای را در ذهنش نگه دارد. اگر دنبال فراموشی بودی این خودش بخشی از چاره بود. روزن زیر لب گفت:
کجا دیدمش؟ جایی که همیشه بود، تو اتاق پشتی اون دخمه کنار دیوار. اونجا رفتن وقت تلف کردن بود. شاید فوقش ماهی نیم کیسه قهوه بهشون میفروختم. این که کاسبی نبود. ما الان به کاسبی علاقه نداریم.
روزن لحن دیویدوف را تقلید کرد.
پس به چی علاقه دارین؟
دیویدوف در سکوت سردی فرو رفت. روزن می دانست که آنها انگشت گذاشتند روی جایی که درد دارد. پس ادامه داد.
شوهره شاید 40 سالش بود. اکسل کالیش یه پناهنده لهستانی بود. وقتی اومده بود آمریکا مثل یه اسب کار کرده بود و شاید 2000-3000 دلاری جمع کرده بود و باش این بقالی درب و داغون رو توی محله سوت و کور خرید که هیچ شانسی براش نداشت. به شرکت ما زنگ زد و درخواست وام کرد. اونا منو فرستادن که بررسی کنم. من گفتم مشکلی نیست چون دلم سوخ. اکسل یه زن داشت به اسم اوا که دیگه الان خودت میشناسیش. با 2 تا دختر دوست داشتن، یکی 5 ساله یکی 3 ساله. عروسک های کوچولو، فوگا و سوریل که من نمیخواستم سختی بکشن. برای همین همونجا بدون دوز و کلک بهش گفتم رفیق این کار اشتباهه. اینجا قبرستونه. اگه زود نزنی بیرون همینجا خاکت میکنن. روزن آه عمیقی کشید. خب. دیویدوف تا الان هنوز چیزی ننوشته بود و این روزن را اذیت میکرد. خب. بیچی. نرف. بعد چند ماه خواست اونجا رو بفروشه ولی هیچ کس نخریدش. اونم موند و گشنگی کشید. هیچ وقت خرجشون در نمی اومد. هر روز بیپولتر می شدن. دیگه نمی شد تو روشون نگاه کنی. من بهش گفتم کله شقی نکن. اعلام ورشکستگی کن. ولی نمی تونست ببینه همه سرمایش از دستش بره. بعدم می ترسید که کار پیدا کردن سخت باشه. من گفتم خدای من. هر کاری میتونی بکن، برو نقاش رو، فراش رو، سپور شو، ولی قبل از اینکه همه تون اینجا اسکلت بشین از اینجا برو بیرون. آخر شرفم رو قبول کرد، ولی قبل از اینکه مغازش رو حراش کنه افتاد و مرد.
دیویدوف چیزی یادداشت کرد.
چطوری مرد؟ روزن جواب داد. من که اینجا تخصصش رو ندارم، شما بهتر از من میدونی.
دیویدوف با بی‌حوصلگی حرف می‌زد.
چطوری مرد؟ توی یه کلمه بگو. از چی مرد میشه؟ مرد. همین.
لطفاً سوالو جواب بده.
یه چیزی تو شکست. اینجوری مرد.
چی شکست؟
چیزی که میشکنه شکست. داشت با من حرف می‌زد و میگفت که زندگیش چقدر تلخ. آسینم رو کشید که یه چیز دیگه بگه ولی یه آن صورتش جمع شد و بیجون افتاد کف زمین. زنش جیغ میزد. دخترها جوری گریه میکردن که دلم به درد اومد. من خودم هم آدم ناخوشیم. وقتی دیدم کف زمین افتاده به خودم گفتم روزن بگو خداحافظ. این آدم تموم شد و همینو گفتم.
روزن از روی تخت بلند شد و مأیوسانه دور اتاق قدم زد ولی سمت پنجره نرفت. دیویدوف روی تنها صندلی اتاق نشسته بود. برای همین آخر سر روزن مجبور شد دوباره لب تخت بنشیند. حرصش در آمده بود. دلش بدجوری سیگار می‌خواست ولی خوشش نمی‌آمد برای یک نخ سیگار رو بیاندازد. دیویدوف به او مجال کوتاهی برای سکوت داد. بعد بی‌صبرانه دفترچه‌اش را ورق زد. روزن برای اینکه آمارگیر را اذیت کند چیزی نگفت. دیویدوف دست آخر پرسید
خب چی شد؟
روزن با درماندگی حرف زد.
بعد از کفن و دفن
مکس کرد. سعی کرد لبش را تر کند. بعد ادامه داد
اون مال همون گروهی بود که دفنش کردن. با یه بیمه 1000 دلاری که ازش باقی مونده بود. بعد از مراسم من به زنش گفتم اوا گوش کن به من. پول و بچه ها رو بردار از اینجا فرار کن. بذار طلبکارا مغازه رو بردارن. چی دستشون رو میگیره؟ هیچ. ولی اون به من جواب داد کجا برم؟ کجا با 2 تا بچه یتیم که پدرشون گذاشته که گشنگی بکشن؟
من گفتم برو هر جا که میشه. همینجا میمونیم همونجور که اکسل من میخواست. با پول بیمه جنس تازه میخرم، مغازه رو راه میندازم. هر هفته ویترین رو تزیین میکنم. اینطوری یواش یواش مشتریای تازه میان. ایوا دختر عزیز من، گفت من که توقع ندارم میلیونر بشم، فقط میخوام که یکم خرج خورد و خوراکم در بیاد، بتونم هوای دخترامو داشته باشم. ما مثل سابق همین پشت زندگی میکنیم، اینطوری میتونم کار کنم، مراقب بچه هم باشم. من گفتم ایوا تو یه خانم خوشقیافه جوونی، فقط 38 سالته، زندگی تو اینجا حروم نکن. میبخشید ولی 1000 دلار شوهر بیچاره مردتو تو چای مسترا نریز. حرفمو قبول کن، من اینجور کاسبی ها رو میشناسم. بعد 35 سال تجربه بوی قبرستون رو میشناسم. برو جای بهتر کار کن، هنوز جوونی. یه وقت دیدی با یکی آشنا شدی ازدواج کردی؟ گفت نه روزن، من نه، من دیگه شانس ازدواج ندارم. هیچکی یه بیوه بی پول با دو تا بچه رو دستشو نمیخواد. بهش گفتم من که قبول ندارم. گفت میدونم، هیچ وقت تو عمرم قیافه زنی و انقدر تلخ ندیده بودم. بهش گفتم نه نه. گفت چرا روزن چرا؟ من تو همه عمرم هیچی نداشتم، همه عمرم زجر کشیدم، انتظار بهترم ندارم، زندگی من همینه. من گفتم نه و اون گفت چرا؟ چی کار میتونستم بکنم؟ من یه مردم با یه کلیه، از اینم بدتر، از این بدتر رو دیگه نمیگم. هر چی میگفتم گوش نمیکرد. منم دیگه چیزی نگفتم، کی میتونه با یه بیوه بحث کنه؟ فروشنده سابق سرش را بلند کرد و نیم نگاهی به دیویدوف انداخت، ولی آمارگیر جواب نداد. پرسید بعد چی شد؟ روزن ادا در آورد. چی شد؟ چیزی شد که باید می شد. خون به صورت دیویدوف دوید. روزن سری گفت چیزی که شد شد دیگه. به عمده فروش‌ها همه جور جنس سفارش داد و پولشون رو نقد داد. تمام هفته در کارتونا و بسته‌ها رو باز کرد و قوطی کنسرو و بسته‌ها رو تو قفسه‌ها چید، تمیز کرد، شست، کف زمین رو تی کشید، با دستمال کاغذی ویترین مغازه‌ش رو تزیین کرد. میگفت همه چی باید قشنگ باشه. ولی کی میومد؟ هیچکی. جز چند تا مشتری بی پول، مستأجرای خونه‌های دور و بر. همونام کی میومدن؟ وقتی سوپرمارکت ها بسته بودن یه چیز کوچولو میخواستن که یادشون رفته بوده بخرن، مثل یه لیتر شیر، 15 پنس پنیر، یه کنسرو کوچیک ساردین برای نهار. همین چما بعدش قوطیای توی قفسه ها دوباره خاک گرفت و پولاش هم ته کشید. دیگه کسی هم بهش قرض نمیداد جز من. منم از جیب خودم به شرکت میدادم. اینو نمیدونست، کار میکرد، لباس تمیز میپوشید، منتظر بود وضع مغازه بهتر بشه. کم کم قفسه ها خالی شد، ولی سودش کجا بود؟ هیچ، همه رو خورده بودن. وقتی به دختر کوچولوها نگاه میکردم میفهمیدم که چه چیزایی رو به من نگفته. صورتشون رنگ نداشت، لاغر بودن، گشنه بودن. غذای کمی رو که توی قفسه ها مونده بود نگه داشته بود. یه شب یه راستگوش براش بردم، ولی از چشاش میدیدم که از کار من خوشش نیومده. خب دیگه چی کار میتونستم بکنم؟ منم دل دارم، آدمم. اینجا فروشنده سابق گریش گرفت. دیویدوف دزدکی نگاهش کرد، ولی وانمود کرد که ندیده است. روزن فین کرد، بعد آرامتر ادامه داد بچه ها خواب بودن، ما توی تاریکی تای دکون نشسته بودیم. توی 4 ساعت یه مشتریم در باز نکرد بیاد تو. من گفتم ایوا تو رو خدا فرار کن برو. گفت من جایی رو ندارم برم. گفتم جا با من، فقط نه نگو، من یه نفرم، اینو که میدونی، بیشتر از احتیاج خودم دارم. اجازه بده به خودت و بچه‌هات کمک کنم. پول واسه من چیز جالبی نیست، واسه من سلامتی مهمه که با پولم نمیتونم بخرمش. بهت میگم چه فکری دارم. اینجا رو بذار به طلبکارا برسه. شما بیاین خونه من که طبقه بالاش الان خالیه، اجارش هم هیچی، توی مدت میتونی بری کار پیدا کنی. من به خانم طبقه پایین پول میدم که تا وقت برگشتنت مراقب دختران باشه. خدا حفظشون کنه. با دستمزد غذا میخری، اگه لباس لازم داشتین میخری، یه کمم پسنداز میکنی که اگه یه روزی شوهر کردی به کارت بیاد. ها، نظرت چیه؟
جواب نداد. فقط با چشماش زل زده بود به من، انگار یه کتوله زشت باشم. برای اولین بار به خودم گفتم روزن، این زن از تو خوشش نمیاد.
جواب داد، خیلی خیلی ممنون دوست من آقای روزن، ولی ما صدقه لازم نداریم. همین الانش هم کار دارم که ازش پول در میاد. روزگار که بهتر بشه وضع ما بهتر میشه. الان زمونه بدیه. وقتی دوباره روزگار خوب بیاد کاروبار ما بهتر میشه. من داد زدم، کی خواست صدقه بده؟ چه صدقه ای؟ کسی که داره باهات حرف میزنه دوست شوهرته.
آقای روزن، شوهر من هیچ دوستی نداشت. اینو گفت.
باز گفتم، نمیتونی ببینی که من میخوام به بچه‌هات کمک کنم؟
گفت بچه‌ها مادر دارن.
گفتم ایوا، تو چته؟ چرا چیزی رو که میخوام خوب باشه یه جوری میکنی که بد به چشم بیاد؟
اینو جواب نداد. من دلم آشوب شد، سرم درد گرفت، برای همین رفتم. در هر حال کاری کرد که به چیزی فکر کنم که قبلش نکرده بودم. فکر کردم حالا که اینطوره ازش بخوام با هم ازدواج کنه، چی داشت از دست بده؟ من میتونستم بدون هیچ دردسری برای اونو از خودم مراقبت کنم. فوگا و سوریل پدری پیدا میکردن که میتونست پول سینماشونو بده یا گای عروسک کوچولوی چیزی بخره براشون که بتونن باش بازی کنن. وقتی هم میمردم سرمایه گذاریا و حق و حقوق بیمم به اونا میرسید. فرداش باش حرف زدم. گفتم ایوا، من برای خودم چیزی نمیخوام، هیچی. برای تو و دخترات اما همه چی. من مرد قوی نیستم ایوا. راستش اصلا من مریضم. اینو بهت میگم چون باید بدونی که انتظار نمیره من زیاد زنده بمونم. ولی داشتن یه خانواده کوچیک حتی فقط برای چند سال دوست داشتنیه. پشتش به من بود و هیچی نمیگفت. وقتی برگشت صورتش سفید بود ولی دهنش مثل آهن شده بود.
گفت نه آقای روزن. پرسیدم چرا نه؟ به من بگو. گفت مرد مریض دیگه بسمه. زد زیر گریه. خواهش میکنم آقای روزن برو خونه. من که جون کافی نداشتم باشیه که بدو کنم، برای همین رفتم خونه. رفتم خونه ولی تو دلم رنجیده بودم. همه یه روز و تموم شب حال بدی داشتم. اصلا پشتم درد میکرد، همون جایی که کلیم بود. خیلی هم سیگار کشیدم. زور میزدم این زن رو درک کنم ولی نمیتونستم. چرا کسی که بچه هاش گشنگی میکشن همش به مردی که میخواد کمکش کنه نمیگه؟ مگه من چه بلایی سرش میارم؟ نکنه فکر کرده قاتلم که انقدر از من متنفره؟
تنها چیزی که تو قلبم حس می کردم دلسوزی برای اونو بچه هاش بود، ولی نمیتونستم مجابش کنم. برگشتم و التماسش کردم و گفتم که باید اجازه بده کمکشون کنم. اون بازم گفت نه. گفتم ایوا، سرزنشت نمی کنم. حق داری که میگی مرد مریض نمیخوای. پس با من بیا پیش یه واسطه ازدواج که برات یه شوهر پیدا کنیم که چهار ستون بدنی سالم باشه تا تو و دختراتو زیر پر و بالش بگیره. جهازتم با من.
داد کشید، واسه این به کمک شما احتیاج ندارم روزن.
من دیگه هیچ نگفتم. دیگه چی میتونستم بگم؟ تموم روز از کله صبح تا نصف شب مثل حیوان کار میکرد. همه ای روز جارو میکرد، کف بال نمیکرد، همه ای قفسه ها رو دستمال میکشید با اون تک و توک قوطی های کنسروی که مونده بود. ولی مغازه هنوز درب و داغون بود. میترسیدم دختر کوچولوها رو نگاه کنم. استخون و گونه هاش رو میدیدم که زده بود بیرون. نا نداشتن، جون نداشتن. سوریل کوچولو همیشه به پیرن فوق آویزون بود. یه بار تو خیابون دیدمشون، چند تا کیک بهشون دادم. ولی فرداش که خواستم یه چیز دیگه بهشون بدم، یه جوری که مادر نفهمه، فوقا جوابم داد که ما نمیتونیم بگیریم. مامان میگه امروز روز روزه است. رفتم تو مغازه. صدامو نرم کردم و گفتم ایوا، زانوام دوتا چوب خوش شده. من هیچی توی این دنیا ندارم.
بذار قبل از اینکه بمیرم یکم دلم خوش باشه. به من اجازه بده که یه بار دیگه این مغازه رو با جنس پر کنم. اون وقت